حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على النير الأعلم ونتيجة العالم، بشير رحمته ونذير نقمته، العبد المؤيد والرسول المسدد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، المعصومين المكرمين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له في حسنه، إن الله غفور شكور. نثار أرواح مطهر الأنبياء به ویژه سید النبیین و خاتم المرسلین، ارواح مقدسه ائمه طاهرین، به خصوص مولا الموحدین امیر المؤمنین، روح مقدس و مطهر ام الائمه النجبا فاطمه الزهرا سلام الله علیها، شهدای صدر اسلام، شهدای عظیم شأن کربلا، روح مقدس سید الشهدا علیه السلام، شهدای کرامقدر نهضت اسلامی، بنیانگذار نظام اسلامی، شهدای ارزشمند مدافع حرم، علما، مراجع عظیم شأن گذشته تقلید، مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی، حقداران از بیت شریف، اموات خودتون صلوات عنایت بفرمایید. ای کشته ای که جان دو عالم فدای تو، یا ابا عبدالله، ای کشته ای که جان دو عالم فدای تو، بوی بهشت میرسد از کربلای تو. در حیرتم چه شد که نشد آسمان خراب، وقتی شنید ناله وغربتای تو. رفتی به پاس حرمت کعبه به کربلا، ای کعبه حقیقی تو، کربلای تو. با گفتن رزن به قضایک به قتلگاه، از نخستین گام های این سفر مقدس و ماندنی، خدا مد نظر ابی عبدالله علیه السلام بود. در مدینه فرمود رضا الله رضا نا و اهل بیت، محور کار ما رضای خداست، تا قتلگاه نیز رضند قضائک، تسلیما لامرک لا معبود سواک. با گفتن رضند قضائک به قتلگاه شد متحد رضای خدا، با رضای تو آنچه داشتی به خدا دادی ای حسین، تو آنچه داشتی به خدا دادی ای حسین. باشد خدای جل جلاله جزای تو. آیه شریفه 23 سوره مبارک شورا از آیات محوری قرآن کریم، موضوع عرض ما در جمع شما سروران عزیز و بزرگواران است. قبل از آن که از آیه سخنی عرض کنم، مقدمه ای داشته باشم و آن این است که تبیین معانی آیات قرآنی، تشریح مفاهیم قرآن، تفسیر آیات قرآن کار آسان و ساده ای نیست، بلکه اگر کسی بگوید جز قرآن ناطق، امام معصوم و رسول گرامی اسلام، کسی نمیتواند حق مطلب را ادا کند، گزاف نگفته است. جایگاه اولیه قرآن در دسترس هیچ موجودی، نه فرشته و نه انسان، تنزل رتبه پیدا کرد، نزول یافت تا به دست ما رسید. ما توانستیم در محضر قرآن قرار بگیریم. انا انزلناه فی لیلت القدر. شاید استبعاد ابتدایی و اولیه در ذهن انسان موجب شده باشد که نتواند این مطلب رو به درستی هضم کند که قرآن تنزل رتبه و مقامی پیدا کرد تا به دست ما رسید. بر اساس آیات 21 و 22 سوره مبارکه برود، جایگاه اولیه قرآن بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اون جایگاه بسیار ارزشمند که به تعبیر آیات 77 و 78 سوره مبارکه واقعه، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، که مفسرین در ذیل این عنوان فی کتاب مکنون، ای مستور محفوظ عند الله، این جایگاه اولیه قرآن کریم است. تنزل رتبه پیدا کرد تا در قلب نازنین پیامبر جا گرفت. نزول وحی برای خود پیغمبر هم سنگین بود. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قول ثقیل بر ذات مقدس و قلب نازنینش نازل شده است. تاریخ هم شهادت می‌دهد که در هنگام نزول وحی حالت پیغمبر دگرگون می‌شد. مردم از انقلاب و دگرگونی که در سیمای پیامبر و حالت پیامبر ایجاد می‌شد احساس می‌کردند که هنگام نزول وحی فرمان الهی بر او نازل شد، که قرآن در آیه 193 سوره مبارکه شعرا به این معنا اشاره دارد: نزل به روح الامین علی قلبک. روح الامین با نزول قرآن مجید در قلب پیغمبر این آیات رو به این وجود مقدس القا کرد، چنان که در آیه 97 سوره مبارکه بقره نیز فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، این رتبه باز هم باید تنزل مرتبه پیدا کند تا به دست من و شما برسد. من و شما بتوانیم قرآن را بخوانیم، با او انس بگیریم که بر اساس آیه 106 سوره مبارکه اسراء و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثن، فرقناه رو معنا کردن مفسرین قرآنا فرقناه ای انزلناه مفرقا، حالا آیه آیه شد، سوره سوره شد، به مقتضای نیاز جامعه در طول 23 سال دوره نبوت رسول گرامی اسلام در اختیار من و شما قرار گرفت. این تعبیر امام راهب رضوان الله تعالی علیه رو من خیلی روش فکر کردم. امام یه جمله عجیبی دارن درباره نزول قرآن. ایشون می‌فرماید چگونگی نزول قرآن و تنزل این رتبه به گونه ایست که تا ابد برای ما شناخت آن مشکل و به تعبیر ایشون مبهم است. این چیز ساده‌ای نیست. ما کجا و قرآن کجا؟ قرآن تجلی پروردگار است، به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام که بر همین لفظ و معنا حدیث امام صادق علیه السلام هم وارد شد، لقد تجلى الله لخلقه فی کتابه ولکنهم لا یبصرون، اگر بنده در محضر شما سروران خودم تصدیق برای اساتید خودم دارم، یه مثال مادی و ملموس تشبیه معقول به محسوس اگر بخوام داشته باشم، این خورشید رو ملاحظه بفرمایید، خورشیدی که میتابد بر من و شما و شما به راحتی روبرو و جلوی خورشید میستید، از نورش استفاده میکنید، از گرما و حرارتش هم سود میبرید. کره آتش چینی که به تعبیر دانشمندان 5 میلیارد سال سن دارد، 1,300,000 برابر حجم زمین شما حجم دارد، اگر بخواهید وزنش را به تن حساب کنید باید یک عدد 2 بنویسید، 27 جلوش نصب کنید تا به تن وزن خورشید رو به دست بیارید. قرآن می‌فرماید و شمس و تجری لمستقر لها، خورشید در یک مدار معین با یک فاصله معین از من و شما در حال حرکت و جریان است. اگر این خورشید اندکی به ما نزدیکتر شود ما هممون ذوب میشیم. چگونه ما از نور خورشید استفاده میکنیم؟ حرارت هسته مرکزی خورشید 16 میلیون درجه سانتیگراده. اگر شما با این حرارت میخواستید در مقابل خورشید قرار بگیرید، قبل از این که قرار بگیرید ذوب می شدید. 16 میلیون درجه سانتیگراد بیش از اون چیزی که ما تصور کنیم. 16 میلیون نه، بفرمایید 1 میلیون، بازم امکان پذیر نشد. 0.5 میلیون 500 درجه هم نمیتونیم تحمل کنیم، 100 درجه هم نمیتونیم تحمل کنیم. اگر هوای قم یه روزی خیلی گرم بشه به 50 درجه برسه، داد همه در میاد چقدر گرم بود، تمام فرسا بود امروز. 16 میلیون درجه سانتیگراد کجا؟ 40 درجه و 45 درجه و 38 درجه کجا؟ چقدر فاصله مادی را خدا زیاد کرد تا ما بتوانیم در مقابل این خورشید بیستیم و از نورش استفاده کنیم. اندکی کمتر بود کره زمین مثل بعضی از کرات گداخته گداخته و ذوب می شد، استفاده منوط به ایجاد این فاصله مادی شد. یک مثال دیگر نازل هم عرض کنم، همین برقی که شما جریان الکتریسیته که شما تو این سیمهای برق دارید، تو خونه هاتون از این برق استفاده می کنید، وسائل برقی، ترانزیستوری، وسائل خیلی کوچک رو می زنید به این پریز و از برقش استفاده می کنید، اگر این برق آنگونه که در مراکز تولید برق تولید می شود، اگر با اون قدرت و با اون ولتاژ در خونه های ما نصب می شد که همه این پریز ها و کلید ها ذوب می شد، هیچ دستگاهی رو نمی شد بهش وصل کرد. انقدر این وسط ترانز گذاشتن، ولتاژش رو کم کردن تا من و شما بتونیم ازش بهره ببریم. قرآن کریم در اوج از عظمت، انا انزلناه فی لیلة القدر، این مشکل کیفیه که ما با تفسیر و تبیین قرآن روبرو هستیم. در کنارش سروران من اضافه بفرمایید مشکل کمی را، و آن این است که آیات قرآن یک معنا و دو معنا ندارند. الفاظ قرآن محدود به دو معنا و ده معنا نیست. آخه قرآن برای مردم عرب زمان نزول که نازل نشد، قرآن که فقط برای عرب و عجم اون زمان نازل نشد، قرآن فقط برای عرب و عجم اون زمان تا این زمان نازل نشد، قرآن برای پاسخگویی به سوالات و نیازهای بشر تا قیامت نازل شد. هرچه علم رشد می کند سوالات بشر اضافه می شود، قرآن برای این سوالات پاسخ دارد. الان ما در دوره انفجار اطلاعات قرار داریم، جهش اطلاعات، فضاهای مجازی، وسائل ارتباط جمعی. ببینید چقدر دایره اطلاعات بشر رو وسعت بخشید. به میزان گستردگی سوالات بشر قرآن برای اون جواب دارد، نه بشر امروز، بشری که در آینده ممکن است در سایه صنعت و تکنولوژی رشد کند. من گاهی فکر می کردم این تعبیری که از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نقل شده است که فرمودند هر چند سال یک بار باید برای قرآن تفسیر نوشته بشه، اکتفا نکنید به تفاسیری که قبلا نوشته شد. با رشد علم و با جهش اطلاعات و رشد مغز بشر، نگاه به قرآن، زاویه نگاه به قرآن، سبک برداشت، استفاده از قرآن هم میتواند توسعه پیدا کند. اگر چنین است، از نظر کمی با این مشکل هم مواجه هستیم. یک معنا و دو معنا ندارد که آدم بتونه راحت بیان کنه. دیدید علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه خودشون یک ورزش علمی کردن در ذیل آیه 102 سوره بقره، در همین جلد اول تفسیر المیزان، و تبعوا ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. این آیه رو وقتی خواستن معانیش رو بیان کنن، یک معنا، معنای دوم، معنای سوم، معنای چهارم، همینجور اشاره فرمودن تا رسیدن به اینجا. فرمودن مقدار معنایی که محتمل المعانی که من از این آیه فهمیدم عبارت از دو به توان چهار، ضرب در سه به توان نو، ضرب در چهار. خودشم جمع و ضرب کرد و حساب کرد، 1,260,000 معنای محتمل از یک آیه 102 سوره بقره قرآن کریم. بعد اضافه فرمود و لامری هذا من عجائب نظم القرآن الكريم تتردد الآیه بین مذاهب و احتمالات تدهش العقول و تحیر الالباب و الكلام بعد متکن علی اریکه حسنه متجمل فی فی احسن جمالهی و فصاحتهی و بلاغته. می فرماید این 1,260,000 معنا از یک آیه 102 گمان نکنید صرفا احتمالات معانی هست، نه اینجور نیست، این کلام خدا هر معناش استحکامت اتقانش فوق‌العاده است، کلام بشر که نیست. که شما دیدید جناب حافظ یه بیت شعر گفت: غلام پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او وفا بنمود. خواستن این شعر رو معنا کنن، یه کسی گفت که بله منظور از پیر مغان امیرالمؤمنین علیه السلام، مقصود از شیخم جناب آدم ابوالبشره. غلام پیر مغانم یعنی من مخلص علی ابن ابی طالب علیه السلام هستم، ز من مرنج ای شیخ، جناب آدم از این سخن من دلخور نشو، چرا که وعده تو کردی که گندم نخوری ولی میل کردی. اما علی ابن ابی طالب وعده نکرده، عمری گندم نخورد و نون جو خورد. غلام پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او وفا بنمود. خب یه قد دیگه باز فکر کردن آقایون، یه معنا دیگرم براش کردن، گفتم منظور از پیر مغان وجود مقدس سید الشهدا، مقصود از شیخ یعنی جناب ابراهیم خلیل. من مخلص سرور و سالار شهیدان حسین ابن علی هستم، جناب ابراهیم از من ناراحت نشو، تو وعده کردی اسماعیل رو قربانی کنی، قربانی نکردی، ابی عبدالله اسماعیل ها رو قربانی کرد، خودشم قربانی شد. غلام پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او وفا بنمود. شما ممکن بفهمید آقای رزاقی من یه معنای سومم بلدم، خیلی خوب. یه سرور من ممکن بفهمید من یه معنای چهارمم بلدم، خلاصه چند تا معنا میخواد برای این شعر داشته باشی؟ کلام بشر دو تا معنا، چهار تا معنا، دیگه بیش از این ظرفیت نداره، گنجایش نداره. داره. اما کلام خدا که اینگونه نیست. قرآن کریم لایتناهاست، برای همیشه زندگی انسان برنامه دارد، لذا از نظر کمیت هم آسان نیست انسان آیات قرآن رو بتواند آنچنان که شأن قرآن و حق قرآن است معنا کند. حالا بنده فقط به تناسب ظرفیت درک خودم و با بضاعت مزجاتم در محضر شما سروران عزیز و از باب اینکه آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی بتوان چشید، من جرعه ای از اقیانوس بیکران معارف نهفته در آیه 23 سوره شورا رو به عرض برسانم. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودت في القربى و من يقترف حسنه نزد له في حسنه ان الله غفور شکور. در رابطه با شأن نزول این آیه شریفه روایت از وجود مقدس امام صادق علیه الصلاه و علیه السلام وارد شده است: ان الانصار جاءوا الى رسول الله. انصار دلدادگان مکتب رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که از اون حضرت و سایر مهاجرین در مدینه پذیرایی کردن، استقبال کردن. خب بعد از سالها که پیغمبر زحمت کشید به محضر پیغمبر مشرف شدن. ان الانصار جاءوا الى رسول الله و قالوا یا رسول الله انا کنا ضلالا فهدانا الله بک. ما گمراه بودیم، ما ضال بودیم، خدا به برکت وجود جناب عالی ما رو هدایت کرد. ما دست تنگ بودیم، خدا به برکت وجود شما ما رو بی نیاز کرد، ما به جای خوبی رسیدیم. فسألنا من اموالنا لک ما شئت او سل ما شئت فهو لک. از اموال ما هر چه دلت میخواد بگو، ما به عنوان مزد به شما عنایت کنیم، به محضر شما بدیم، هر چه خواستید تقدیم محضر شما، مزد رسالت شما رو در محضر شما تقدیم کنیم. فانزل الله قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. عجیب است تعبیری که در خود این آیه است، در محضر اساتید خودم درس پس بدم، موضوع اصلی اصلی این آیه در واقع تشکر از زحمات پیغمبره، تشکره، اصل تشکر که مستحسن برای نزد شخصیت های تفسیر قرآنی یا آشنا با روایان خب اشکالی ندارد. اصلا یکی از تفکراتی که در دین روی اون تأکید شد همین جریان تشکره. خود قرآن هم در دنباله همین آیه همین گونه دارد، و من یقترف حسنتن نزد له فی حسنه، شما هم اگر یک کار خوبی انجام بدید، حسنهی به دست بیارید، ما هم به شما پاداش میدیم، بلکه بیش از اون چی که شما کار کردید به شما پاداش میدیم. ان الله غفور و شکور، خود خداوند متعال حالت تشکر، جزا دادن جزء اوصاف ذات اقدس الهه. خب اینا آمدن برای این که به پیغمبر در مقابل زحماتشون مزد بدن، حداقل از باب تشکر یه کار پسندیده‌ای بود. ما در باب عبادت پروردگار چی میگیم؟ من گاهی در دانشگاه برخورد میکنم با جوانها، میگن آقا چرا نماز بخونیم؟ برای چی نماز بخونیم؟ همچی یک جواب دو کلمه ای چجور میشه بهشون داد؟ من گفتم از باب تشکر. تشکر آقا، مگه خدا به شما وجود نداد؟ خدا به شما نعمت چشم نداد، نعمت عقل نداد، نعمت گوش نداد، سلامتی به شما نداد؟ شما اگر یک کار خوبی کسی در حق شما انجام بده تشکر نمی کنید؟ چرا؟ این که علما فرمودن شکر منعم واجبه، اینو عقل آدم هم میفهمه دیگه. شکر منعم واجبه، کسی که به شما نعمتی داد، احسانی کرد، خب تشکر کن. میپرسن آقا چرا عربی نماز بخونید؟ میخوام خود میگم شما که میخواید تشکر کنید، خب باید یه جور تشکر کنید که او راضی بشه. وقتی او دستور داد عربی بخون، خب باید عربی بخون. میبینم قانع میشن، میفهمن، درک میکنن، اشکالی نداره. شکر منعم واجبه، ما در مقابل این همه نعمت پروردگار بر ما لازم و واجب خدا رو عبادت کنیم. اولین جهتش همین شکر دیگه. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنه. نمی بینید مگه خدا آسمان را، زمین را در خدمت شما قرار داد؟ خورشید با این عظمت را سراج وهاج زندگی شما قرار داد، زمین رو در اختیار شما قرار داد. خود این نعمت بزرگه. شما در روز ده ذوالعد 25 ذیقعده و الارض بعد ذلک دهاها اخرج منها ماءها و مرعاها، زمین از دل آب بیرون آمد، این خشکی رو به گسترش پیدا کرد، بعدن پستی و بلندیش ردیف شد که زمینه زندگی شما فراهم شد. میگن این اولین روز نزول رحمت پروردگار بر بشره. در حدیث امیرالمومنین میفرماید ده ذوالعد اولین روز نزول رحمت خدا بر بشره. همین که زمین رو در اختیار شما قرار داد، رام شما کرد که ازش بتوانید استفاده کنید. لذا میگن همون روز شکر کنید خدا را، روزه بگیرید. روز ده ذوالعد به اندازه 70 سال عمر انسان برای شما دارای ثواب و کفاره گناهان و خطاها و اشتباهات انسان. نماز بخونید، نماز شکر به درگاه ذات اقدس اله به جای دارید. این شکر نعمت عزیزان، شکر نعمت وجود. این که در روایت دارد ذات مقدس رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هر روز صبح که از خواب برمیخواستن به سجده میافتادن، عرض میکردن الحمدلله الذی احیانی بعد ان اماتنی، شکر اون خدایی را که بعد از مرگ دیشب دوباره منو زنده کرد. خواب یک مرگ موقت و کوتاه مدت است، مرگ یک خواب دراز مدت و طولانی و ابدی است. تشکر میکرد از این حیات دوباره، بلکه ما لحظه به لحظه داریم میمیریم زنده میشیم عزیزان. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، چون برایت مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت است، بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که برایت که از عهده شکرش به در آید، بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. ما لحظه به لحظه داریم میمیریم و زنده میشویم. هر نفس نو میشود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا، عمر همچون جوی نو نو می شود مستمری می نماید در جسد. خب این تشکر داره، شکر منعم واجبه. هر کس که خدای متعال رو بخواد در قبال نعمتهاش شکر کند، مصداقش نمازه، مصداقش روزه است، عبادت پروردگاره. در کنارش فرمود اگر کسی شکر مخلوق نکند، شکر خالق هم نکرده است. از مخلوقین هم به ما نعمت میرسد. پیغمبر اکرم بزرگترین مخلوق این عالم که عالم رهین وجود مقدسشه، خودشو صرف همین مردم کرد. لعلک باخ اون نفسک، اینقدر پیغمبر برای این مردم زحمت کشید، به تعبیر خود قرآن، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشفا. پیغمبر تو در مسیر هدایت مردم این همه تحمل مشقت و سختی ها کردی، هم تعب و سختی های این گونه، هم تأسف بر عدم همراهی مردم. اینجوری نیست که همه همراهی مردم داشتن برای پیغمبر، خیلی از کاستی ها هم وجود داشت، ناملایمات هم بود، بلکه ایزا و اذیت ها هم بود. ما اوذی نبی مثل ما اوذی، آمدن پیش پیغمبر تشکر کنن انصار. تمام کنم جمله رو با بخش پایانی این روایت، ان الانصار جاءوا الى رسول الله فقالوا يا رسول الله انا كنا ضلالا فهدانا الله بك. تا رسیدن به اینجا، فسالنا من اموالنا، از اموال ما بخوا، آیه آمد. بعد امام صادق علیه السلام تا اینجا رو که بیان کرد، ثم بکا ابو عبدالله حتی اخذلت لحیتو، آقا اینقدر گریه کردن که محاسن مبارکشون تر شد. ثم رفع یدهو الی السما فقال الحمد لله الذی فضلنا، خدا رو شکر میکنیم که ما رو برتری داد. این تفضیل، آیه قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا، جایگاه فوق العاده اهل بیت رو هم میرساند سروران من. چرا؟ چون پیغمبر در قبال زحمات 23 سالی خودش و به موازنه 23 سال دستاورد خودش، توحید را، نبوت را، رسالت را، معاد را، اخلاق را، ولایت را، امامت را، هر چه از ارزش ها بود همه رو در یک کفه ترازو بگذارید، طرف دیگرش فضیلت اهل بیت است. الا المودت فی القربا، این کمال جایگاه ارزشی اهل بیت رو نشان میدهد. به آل محمد عرف الثواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب هم الكلمات و الاسماء لاحت لآدم حین عزله المطاب و هم حجج الاله علی البرایا بهم و به حکمهم لا یستراب طریقت هم صراط مستقیم اذا وقع اختلاف و اضطراب ضراری احمد و بنو علی خلیفته و هم لب لباب و لا سیما ابو حسن علی له فی الحرب مرتبه تهاب طعام سیوفه محج الاعادی و فیض دم الرقاب لها شراب علی الدر و ذهب المصفا و باقی الناس کلهم تراب هو البکاء فی المحراب لیلا هو الضحاک مشتد الضراب هو النبأ العظیم و فلک نوح و باب الله و انقطع الخطاب. جایگاه و برتری اهل بیت، پیام آشکار و واضح آیه 23 سوره شورا. عرضم را جمع کنم، سرور عزیزم تشریف آوردن، مصدق وقت شریفشون نشوم. روز دوم محرم است، روزی که ابی عبدالله علیه السلام و یاران عزیزشون وارد سرزمین کربلا بلا شدن. اساتید من نمیدانم چه سری در کار بود. حسین که دارای علم لدنی، همه پنهانها در نزد او آشکار است، اما میپرسد اسم این سرزمین چیست؟ وقتی که گفتن شاطئ الفرات است، نام دیگری ندارد غازریه است، نام دیگری ندارد نینواست، دیگر کربلا. همین که نام کربلا رو شنید، گر نام این زمین به یقین کربلا بود، اینجا محل ریختن خون ما بود. ها هنا محط و رعال لا و مسفک و دماء انا، شاید تجدید خاطره شد اون روزی که به در کنار پدر بزرگوارش و با امام مجتبی در مسیر جنگ صفین از این نقطه عبور می کردن. امیر المؤمنین برای رفع خستگی لختی استراحت کرد، سر بر بالین حسنش گذاشت، حسین در کنارش نشست، لحظاتی به خواب رفت، اما ناگهان دیدن امیر المؤمنین سراسیمه و گریان پریشان خاطر از خواب بیدار شد. آقا جون چه شد؟ فرمود در خواب بودم، کربلا رو دیدم، دریای خون است، فرزندم حسین در این دریا غوطه برد، هرچه استنصار می کند صدا می زند هل من ناصر ینصرنی، کسی به کمک حسینم نمی آید. شاید این خاطره برای ابی عبدالله تجدید شد، غم و حضر سراسر وجودشون رو گرفت. فرمود انزلوها هنا محط و رعالنا و مسفک و دماءنا، همینجا قتلگاه ما پیاده بشید. اما سروران عزیز من، یه عبارتی در تاریخ آمده عجیبه، وجود آدم رو می سوزاند و آن این است: وقتی قرار شد پیاده شوند، جوانان اجازه ندادند دختران امیر المؤمنین خودشون پیاده بشن. اسرع فتیان و بنی هاشم فانزل السیدات من المحامل و جاؤوا بهن الى خیامهن. غیرتی ها خوب می فهمن اینو. عباس جلو آمد، علی اکبر جلو آمد، زیر بازوی زینب و زیر بازوی ام کلثوم و آخینا دختران علی و فاطمه، با احترام پیادشون کردن، نگفتن خیمه های شما اینجا بفرمایید خیمه هاتون، نه، جاؤوا بهن الى خیامهن، یعنی تک تک و با احترام وارد خیمه ها کردن. این چه عظمتی، چه جلالت رتبه ایز. اما عزیزان، تاریخ یه خاطره دیگر رم نقل می کند، عصر عاشورا، اونجا زینب که جوری مشاهده شد، اما حفیدت الرسول و شقیقت الحسین، زینب و بنت علی، تصرخ و تلتقت الاطفال و تجمع العیال، زینب را دیدن در حالی که سراسیمه از این خیمه به اون خیمه می دود، بچه های گم شده را جمع می کند، زنان را دلداری می دهد، گایم وارد خیمه نیم سوخته، خانم خیمه دارد می سوزد، آخه در این خیمه حجت خدا، همی ترسم که آتش برفروزد درون خیمه، بیمارم بسوزد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مصدع فیض نشوم، بهره میبریم از سرور ارجمندم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.